بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحثمان این بود که آیا ظنون خاصه بر مبنای کسانی که یا مشهور که قائل هستند خبر واحد عادل و ثقه و یا ظواهر قرآن و روایات اینا مفید ظنند و مفید علم نیستند، بنابراین مبنا البته نه ظن ضعیف بلکه از ظن قوی، گاهی هم تعبیر میکنن به از ظن اطمئنانی. اگر ما اینها را علم بدانیم که عرض کردیم دیگه مشخص است در عقاید حجیت دارند، اعتبار دارند. اما اگر علم ندانیم چطور؟ آیا ادله حجیت ظنون خاصه همونطوری که در احکام فرعیه و فروع دین حجیت دارد در عقاید دینی یا به عبارتی اصول دین هم معتبر است یا خیر؟ بحث در این بود. از کردیم که از راه دلیل انصداد بعضن خواستن مطرح کنن این را که خب اعتبار نداره دلیل انصداد، حتی در مورد احکام فرعیه هم اعتبارش ثابت نیست تا چه رسد به اصول دین و اعتقاد. بله هر کجا که اون مقدماتش تام باشه دیگه، یعنی مقدمات دلیل هر کجا را که مصداق او بشود حجیتش اثبات میشه. عرض کردیم دیگه اون اشکال معلوم صاحب کفایه است که با غمز عین و صرف نظر از اون اشکالاتی که در مورد فروع هم دلیل انصداد حجیت مطلق ظن را اثبات نمی کنه، در عقاید و اعتقادات به نحو خاص دیروز عرض کردم خدمتون فرمایش ایشون را و آن این است که در فروع عملیه امتثال اجمالی نمی شود و کافی نیست، ولی در اعتقادات امتثال اجمالی هم می شود و کافی است. بنابراین همون علم اجمالی که انسان دارد که اعتقاداتی داریم به همان فی نفس الام معتقد می شود هر چه هست، یعنی معتقد می شود که خدای متعال عالم است، علمی که درش نقص راه نداره، این کافیه. این که آیا علمش حضوری است یا حصولی، عین الذات است یا زائد بر ذات، که بخوام اینا را مثلا از ظواهر آیات یا از روایات استفاده کنیم نیازی نیست، یعنی تکلیفش امتثال میشه و همین که بگوید الله سبحانه و تعالی عالمون علما لا نقص له، ولی این تفاصیل را اصلا بهش متوجه نباشه، لذا به ویژه حجیت ندارد در بحث فرمیشد که اعتقاد. حالا این خیلی مهم نیست، از این عبور کردیم. دومین دلیلی که در جلسه قبل مطرح شد منتها دیگه فرصت نشد که اینو بررسی بکنیم، عرض کردم که مرحوم مشکینی در حواشی کفایه دو تا استدلال را نقل کردن، قائلش را نفرموده ولی نقل کرده برای اثبات حجیت ظنون خاصه در اعتقادات یا اصول دین. یکیش این است که ان المعرفت المدلول على وجوبها بالعقل او بالنقل اعم من العلم و الظن. این یک دلیل میشه، حاشیه مرحوم مشکینی بر کفایه جلد دو صفحه 156. یعنی ادعا کردن که اونی که یعنی اون معرفتی که عقلا و نقلا واجب است ما تحصیل بکنیم، این دو تا مصداق داره. یکیش معرفت یقینیه است، علمی یقینی، یکی هم معرفت ظنی، البته ظن قوی. عمومیت داره، این ادعا کردن که اون معرفت خصوص یقین نیست، اعم است از معرفت یقینیه یا همون طمأنینه، اعم شاید که نفسیه و عقلاییه. خب این استدلاله. نقدی که ایشون بر این استدلال وارد کرده، عبارتشو میخونم خدمتتون. ایشون میفرماید ان العقل حاکم به وجوب خصوص العلم للعام، یعنی ما دلیلمون بر وجوب تحصیل علم در اعتقادات یا عقل است یا نقل است. اگر دلیل عقلی باشه ان العقل حاکم به وجوب خصوص العلم، یعنی دلیل عقلی که میگوید تحصیل علم واجب است، کدام علم را میگه؟ علم یقینی را، نه اون علمی که مثلا ظن قوی باشه، ظن اطمینانی. پس دلیل عقلی که خاص است، ول معرفت التي رتب علیها الوجوب فی النقل، یعنی حالا اگر ما بخوایم به ادله نقلیه استناد بکنیم، اون معرفتی که در نقل وجوبش البشت بیان شده، میفهمن ظاهرون لغتن و عرفن فی الجزم. اونجا بحث ظهوره دیگه، دلیل نقلیه. اون معرفتی که در متن دلیل نقلی مثلا در آیه قرآن یا در روایت آمده، این احاله میشه به لغت. اولا باید ببینیم لغت این علم را چجوری معنا کرده، ثانیاً به عرف، ببینیم عرف علم را چه میدانه. میفرماین که ظاهرون لغتن و عرفن فی الجزم، یعنی ظهور لغوی و ظهور عرفیش اون معرفت در مطلب نقلی جزمه، مرادشون همون یقینه. ولو سلمه، حالا اگر ما تسلیم بشیم، فرض بگیریم که نه، در لغت و عرف اعم است، یعنی بپذیریم که لفظ علم عند اللغه یا فی اللغه و عند العرف اعم است از جزم و از ظن مثلا قوی، اگه اینو قبول بکنیم، ولو سلم کونه موضوعا للعام فهو منصرف الى خصوص العلم، یعنی در متن دلیل نقلی انصراف دارد به همون مصداق علم. یعنی اگرم بگیم اعم از لغتن و عرفن، دوتا مصداق داره، ولی دلیل نقلی انصراف به کدوم داره؟ به همون مصداق اقوا که عبارت باشد از جزم و یقین. این نقدیه که ایشان که اون دلیل را نقل کرده، مرحوم مشکینی، همون آدرسی که عرض کردم، صفحه 156، ایشان این اشکال را اینجور وارد کرد. یعنی ادله ای که مثلا میفهمد طلب العلم فریضتون علی کل مسلمه، یا مثلا لیتفقه و فدینه، اینجاها این ادله ای که علم را، وجوب علم را بیان کرده، لفظ العلم انصراف پیدا میکنه به مصداق اقوا. مصداق اقوا کدام بود؟ جزمه، نه اما از جزم که یقین باشه و اون مصداق نازلتر که از ظن القوی و ظن اطمینانی باشه. این شاشون بله. خب حالا این از شاید خدمتون که نقل کردیم، یعنی حالا این نقدیست که ایشون وارد کرده، حالا باید بررسی کنیم که آیا این نقد ایشون وارده یا نه. عرض میکنم که این نقد ایشان بر مبنای کسانی که مشهور، بر مبنای مشهور که اینا علم حساب نمیشند، ظنند، یعنی اصطلاحا هم میگن ظنون خاصه، یعنی مدلول و ظاهر الکتاب و روایت مدلولش چی هست؟ علم نیست، از ظن است، اون تا ظن خاص. و هاکذا خبر مثلا عدل عادل یا ثقه مدلولش علم نیست بلکه ظن است. اگر مبنای ما این باشه که اینا ظنند، اون وقت به نظر میاد که اشکالشون وارده، برای اینکه ادله عقلی به ما میگوید چی؟ میگوید یجب و تحصیل العلم بالاعتقادات، نمیگوید که حکم ندارد به اینکه یجب و تحصیل و اعم من العلم و الظن. حرفشون درسته، یعنی علم فی اللغه، من قبلا هم لغت اینم بررسی کردم، حق با ایشونه، یعنی از نظر لغت و از نظر عرف علم همون علمه، یعنی هیچ وقت عرف نمیاد بگوید که علم یعنی ظن، یعنی نمیگه، یعنی مفاهیم را دیگه نمیتونه ما جا به جا بکنیم. پس مدلول لفظ علم اندل لغه ول عرف همون علمه، ظن نیست، یعنی اونا یک چیزی به نام ظن میفهمن، یه مفهومی، یه مفهوم به نام علم، یعنی آدم تفکیک میکنن. اگر از یه نفر سوال کنیم آقا علم همون ظن نست، میگه نه علم علم است. به هر کتاب لغتی هم که شما رجوع بفرمایید معمولا علم را مقابل شک، مقابل ظن قرار دادن، هیچ وقت نیومدن بگن که علم ای الجزم و ظن القوی، نداریم جایی. پس اشکالشون وارده رو مبنای مشهور که مدلول ظواهر، ظواهر کتاب مجید و روایات و همچنین خبر صدق و عادل اینها ظن است، حق با ایشونه، نه دلیل عقلی وجوب تحصیل علم شامل اینا میشه، چون اونجا میفهمد علم باید شما تحصیل بکنید، نمیگرد که از ظن که از ظن قلی باشه که، و نه ادله نقلیه شامل این میشه، یعنی ادعای اون مستدل بی خوده. این که گفت اعمست بگیم آخه به کجا بگید اعمست، اگر به عقل رجوع کنیم عقل یحکم به وجوب چی؟ به وجوب تحصیل العلم، علم میخواییم دیگه، شما میگید زنم حجت هست، میگه زن علم نیست، اونجا علم باید باشه. اگر میگویید که دلیل نقلی هست، دلیل نقلی هم در متنش علم آمده، یعنی تحصیل العلم مطرحه، زن که مصداق العلم که نیست که. پس علا مبنى المشهور که اینها ظنن، حالا میخواد قوی باشه میخواد غیر قوی باشه کار نداریم، بالاخره ظن است، یعد ظنن لا علمن، حرف حق با ایشانه، یعنی این ادله نقلی عقلی شامل اینا نمیشه. ولی اون مبنایی که گفتیم که مبنای غیر مشهور که نه آقا ظواهر کتاب و روایات و همچنین به لحاظ سند خبر واحد اینها علمند، البته اندل اغلا، یعنی متفاهم اغلا، اینه علم دو تا مرتبه داره به عبارتن، یعنی علم مقوله به تشکیک اندل اغلا، یکی اخص الاغلا یعنی ریاضیین و فلاسفه و منطقیین و اینها، اونا علم را اینطوری معنا میکنن، یعنی چی؟ یعنی اونجایی که دیگه احتمال خلاف به صفر میرسه، اصطلاحا در منطق کتاب برهان میگن یقین بالمعنی الاخص، در کتاب برهان که یقین یاد معنی کنم میگن این، ولی نزد عموم العقلا، نه اهل تسامه ها، نه، حالا به تعبیر از تاجران مثبات بعضی کتاباشون داره میفهمد عقل جلیل العرفی، عقل دقیق الفلسفی و ریاضی یه درجه است، العقل الجلیل العرفی، نه العقل المسامح، مسامح ما کار نداریم، ولی اهل دقت یعنی عرف دقیق نه عرف مسامح، نه اون کمکاشها و دقتهای ریاضی و فلسفه اینا را داره، نه این تسامح را داره، یه نوع بالاخره اینو اعتدالی حد وسطی حد میانه ای داره. اندهان مدلول و ظواهر کتاب و روایات و خبر واحد علمه، ما نمیگن ظنه، میگن علم داریم، نه قبلا مفصل عرض کردیم شواهد شما آوردیم. این از فرمودی مثلا حالا روایت هم زیاد داریم، من پارسال اینها رو مفصل چون بحث کردیم من وارد نمیشم، خدمت امام رضا سلام الله علیه مثلا میرسه میگه شقتی مثلا بعیده، من فاصلم با شما دوره، نمیتونم هر وقت یک مطلبی دارم بیام خدمت شما بپرسم، چه کار بکنم؟ معالم دینم از کی بگیرم؟ لفظ روایت معالم دین هست، معالم دین دیگه نه در فروع باشد یا اصول باشد، معالم دین یعنی اونجی که مربوط به دین میشه. فرمود به یونس ابن عبدالرحمن رجوع کن، او سر است دقیق فرمودید. خب خبر واحده دیگه، یونس ابن عبدالرحمن یک نفره. حالا چه با واسطه باشه از یونس خودش بگیره، یعنی خودش مستقیما بره، یا یک نفر موثق بگه آه یونس ابن عبدالرحمن به من اینجور گفت، اینو من به شما نقل میکنم، او فرق نمیذاره بین اینا. یعنی از این ادله که قبلا مفصل بحث کردیم، آیات قرآن، روایات، اون مقاله را دوستان ببینن، آیانی که اون بحثای قبل را خدمتشون نبودیم و علاقه من هستم که به صورت مفصل این مسئله دیده بشه، خدمتتون عرض کردم. بنده بعدا این رو به صورت یک مقاله در آوردم، موجزم هست، چاپم شده در همین مجله کلام اسلامی شماره 107 تحت عنوان جایگاه علم عرفی در اعتقادات دینی. اینو مفصل بنده اونجا آوردم، ادله مخالفین را، موافقین را، قائلین به این را و مستنداتش را از در آیات، از در روایات، و به نظر خودم دیگه حق مسئله ادا شده. ولی البته بحث اجتهادی است، ممکنه کسی قبول نکنه. بله بله، در کانال هم میفرمان که آقای مشتاق زاده هست، حال نکه بله میخوان ملاحظه بفرمان. خب پس این اینطوری شد که این نقد وارد است بنابر مبنای مشهور، ولی اگر گفتیم که علم است، نه دیگه علم دیگه، عقل و نقل میگوید علم، هازا علم، مشکل حل میشه. این راجع به این دلیل از این عبور. حالا یک دلیل دیگه ای آوردن و آن این است که گفتن ادله حجیت زنون، زنون خاصه، یعنی یه خواهشمندم بیشتر دقت کنید اینی که الان میخواییم بیان بکنیم یه خودی پیچیده تر هست. ادله حجیت زنون خاصه که مهمه در زنون خاصه، مطوری که مرحوم آیت الله عظما خوی رضوان الله علیه فرموده، رکن فقه ما این دوتاست. یعنی این که میگن زنون حجت از یعنی زنون خاصه، رکن فقاهت میفهمن این دوتاست. یکی خبر واحد است، خبر واحد عدل و ثقه، خب عمده همیشه از معارف و احکام فقهی ما ایناست دیگه، و یکی هم ظواهر الآیات و روایات، این دوتاست دیگه، این ظن خاص که این میگن مهم میشه، این دوتاست. خب مستدل چه میگوید؟ میگوید ادله دال بر حجیت زنون خاصه، خواه شما اون را سیره عقلا بدانید یا ادله نقلی تعبدی، یعنی بگیم اون ادله نقلی امضا هستن یا تأسیسی تعبدی، فرق نمی کنه، هر جور گفتید. اون ادلهی که زنون خاصه را میگوید حجت از معنی چی است؟ حالا به تعبیر علما میگن گفته صدق العادل مثلا، ما صدق العادل نداریم ها، این در واقع متخذه از مجموع ادله. صدق الثقه، صدق العادل یعنی چه؟ میگه یعنی آثار شرعیه مترتب بر خبر او را شما بار کن. معنیش این، اگر شارع مقدس فرموده از این ظن خاص مثلا خبر ثقه اعتبار در نزد من، یعنی چه؟ یعنی من شارع به تو میگویم، به توی مکلف، که آثار شرعیه این را تو برش بار کن، ملتزم بهش باش. حالا این اثر شرعی میخواد فروع فقهیه فرعیه باشه، یعنی احکام فرعیه باشه، یا میخواد از اصول باشه، به حالت اصول دین باشه یا فروع دین. حالا فرمودن اصول هم چه اصول العقاید باشه، چه اصول مثلا فقه باشه، اون علم اصول الفقه، دقت کردیم، اون هم فرق نمی کنه. یعنی در اصول الفقه هم اگر یک خبر واحدی داریم، مثلا راجع به استصحاب، مثلا که استصحاب حجت است، لا تنقض الیقین بالشک، این حجیت داره، ولو اینکه این مستقیما عمل حکم شرعی که نیست، یعنی لا تنقض الیقین بالشک نه صلات است، نه صوم است، نه حج است، نه معامله است، نه عقد است، نه ایقاع است، هیچی نیست دیگه، ولی نقش داره. یعنی اگر این رو ما قبول کردیم در اصول الفقه، احکام فرعیه برش بار میشه، ولی خودش که حکم فرعی و حکم دینی نیست، میفهم ما فرق نمی کنه. یعنی خبر واحد اونجا هم حجته، اگر در اعتقادات هم شد حجته. استدلال این است که بله من عبارت رو ببینم اگه یاد داشت کردم بهتون بگم، ولی عادثش رو بگم، نه متن عبارت دیگه ننوشتم اینجا، همون آدرس، یعنی جلد دوم کفایه صفحه 157 در همون حواشی مرحوم مشکینی بر کفایه که ادله حجیت ظنون خاص مثل خبر عادل و ثقه یا ظواهر قرآن روایات اعتقادات دینی را هم شامل میشه. معنی چی است؟ ها فرمودن ملاک حجیت هم میخواید ظن خاص بدانید یا ظن نوعی، فرق نمی کنه. بخونید عبارت هم خودتون بخونید دیگه. از ثالث دیگه همینجا بایستی که ببردید کتابتون از ثالث دعوا اطلاق ادلت حجیت ظنون الخاصه از ثابتت حجیتها به دلیل خاص مثل دلیل حجیت خبر العادل از استقع و الظواهر الى غیر ذلك، سواء کان ملاک حجیته افادت و ظن شخصی او نوعی، بان یقال انه یدل على ترتیب الاثر الشرعی سواء کان حکما فرعیا او حکما اصولیا من اصول الدین او اصول الفقه. همین متن عبارت و فیه اتیالا بعدیشان اشکال میگیره که اشکال شدن دست شما رفت این از فرمودید آدرس همونجا. خب پس این فرق میکنه با دلیل قبلی. دلیل قبلی ادعاش چه بود؟ میگفت اون علمی که تحصیلش واجب است فی العقائد دوتا مصداق داره، ظن قوی هم شامل میشه. توسعه داده بود در علم معتبر فی الاصول اصول دین عقاید، اینجا کار به اون نداره. میگه ادله حجیت ظنون سعه داره، اطلاق داره، یعنی هم عقاید را شامل میشه و هم احکام فرعی را شامل میشه. دو تا اشکار بر این استدلال مرحوم آقای مشکینی نقل کرده وارد کرده که حالا خدمتتون عرض میکنم. اشکال اول این است که گفتن که خب شما میگید ادله حجیت ظن درسته، بحث این است که در اصول اعتقادات علم معتبره. این ادله که میگوید از ظن و حجتون جاییه که ما دلیل نداشته باشیم که علم باید تحصیل بشه. اگر ما جایی دلیل داریم که علم باید تحصیل بشه، ظن اونجا دیگه اصلا نمیشه دیگه، چیزی نداره، در واقع دلالتی نداره. پس بنابراین این که شما میفرمایید ادله حجیت ظن و حجت، بله اگر دلیل نداشتیم بر این که علم فعل اعتقادات شرط است، بله اگه اینا نمیداشتیم حق با شما بود، میگفتید اینا اطلاق داره، ترتیب اثر شرعی بدهید، میخواد در احکام فرعی باشه، میخواد در اصول باشه، یعنی اصول اعتقادات، ولی چون اونجا دلیل خاص داریم این اطلاق رو به عبارت تقیید میکنه، یعنی به عبارت فنی اطلاق ادله حجیت ظنون خاصه به ادله وجوب تحصیل العلم فی الاعتقادات تغییر میشه. درجه فرمانی اطلاقش تغییر میشه، بنابراین نمیتونه اونجا حجت باشه. اطلاق وقتی حجته که دلیل معارض این مقید نداشته باشیم، چون اونجا دلیل خاص داریم که علم باید تحصیل بشه، این شامل حال نمیشه. این به نظر بنده این اشکال دوباره همون الکلام الکلام، یعنی اگر قائل باشیم طبق نظر مشهور که مدلول الکتاب ظواهر الکتاب و روایات و اینها علم نیست، ظن است، اشکالشون وارده. برای خاطر این که در اعتقادات دلیل به موقعید علم من میخواهم، اینجا موقعید از ظن حجتون مطلقا. خب باشه ظن مطلق از حجتا، اگر دلیل خاص داریم که در این مورد بعد علم تحصیل بشه دیگه زن دلیل زن شاملش نمیشه، مقید میشه. اما اگر قائل شدیم که نه اینها علم است، اون وقت دیگه مشکلی نداره، برمیگرد دوباره اون مبنا، این رو مبنای مشهور این اشکال اول وارده. این ها فهمودید بله بله دیگه زن است. یعنی شما نظر مرحوم آقای مستشکل را میفهمید یا مستدل را؟ خب بله زن نگاه کنید، اجازه بدید. اگر ما دلیل نمیداشتیم، شما حالا اینجوری در نظر شریفتون بیارید، اگر ما دلیل خاصی عقلا و نقلا نمیداشتیم، بچه چی؟ بر این که در اصول دین یا در اعتقادات یجب و تحصیل العلم، اگر چنین چیزی ما نمی داشتیم بلکه باید حجت می داشتیم مثلا اینجوری ها، یعنی یجب علی المکلف تحصیل الحجه فی امر دینهی سوا انکان فی الاعتقادات آقای رتو. اگه اینجوری می بود خب ادله حجیت زنون خاصه شامل حالش می شد دیگه. اگر نمی داشتیم حق با مستدل بود، یعنی حرف مستدل درسته اگر دلیل خاص عقلی یا نقلی بر تحصیل علم نمی داشتیم. چرا؟ چون ما در امر دین باید چه کار بکنیم؟ اگر ما جای علم نداریم اون وقت زن حجت هست، زن دلیل حجیت زن شامل حال اون میشه. قید مگه داره اینا که در عقاید باشن؟ نه، در امر دین از اون خواهش. این که میگه ترتیب اثر شرعی بدهید شما، ترتیب اثر شرعی در احکام فرعیه باشه، اصول دین باشه، اصول فقه باشه، حرفش درسته. لذا در اصول الفقه اشکال نمیگیره ایشون، یعنی اشکال را فقط در خصوص اعتقادات وارد میکنه. یعنی از ظنون الخاصه در اصول الفقه حجت است. یعنی خبر واحد امام صادق سلام الله علیه فرمود لا تنقض الیقین مثلا به شر یا در موارد احتیاطات شرعیه که ادله شرعیه داره، این حجته. لذا خبر واحد باشه. چرا؟ چون خبر واحد در اون چیزی که به دین مربوط میشود حجیت پیدا کرده. ولی چون در مسئله اعتقادات دلیل خاص به ما میگوید یجب تحصیل العلم و الظن لیس بالعلم طبق مبنای مشهور، خب حق و حق با ایشانه دیگه. یعنی ادله حجیت ظنون شامل حال اعتقادات نخواهد شد. چرا نخواهد شد؟ چون اونجا علم باید تحصیل بکنیم و الظن لیس بالعلم. اما طبق اون مبنایی که عرض کردیم غیر مشهور که بگوییم مفاد خبر واحد یا ظواهر هم علم است، یه علم دیگه نداره دیگه، اون تحصیل علم هازا علم هم این مشکل ده. بله، حالا آقایانی که مبناشون اون هست از کردم منظر شریفتون میگن که اینها محفوظ بالغرائنه، یعنی با یک مجموعه ای از غرائن جمع میشه، از ظن در واقع عادی دیگه خارج میشه و علم میشه. این در واقع این را مبدل به علم میکنن با قرائن و ظن قرائن و مجموعه قرائن و اینا، اینجوری استدلال میکنن. آره این در واقع لا علم هن. این اصلا
این ادله حجیت این ظنون نشان دهنده این است که نه در واقع لا علم نیست.
چیه ادله حجیت؟ میدونم نگاه کنید اون ادله حجیت ظنون چیه هست؟ آره خب میدونید که مسنده ای که این هم به سیری و غلا برمیگرده، این تمام اینا ریشه سیری و غلا هست، انزایه به عبارتی. یعنی ادله روایات و ظواهر آیات این قضیه تأسیس نیست، تعبد نیست، امضای سیری و غلا هست. خب بعد بریم سراغ سیری و غلا دیگه. اتفاقا همه بحث اینجاست که اگر به اوغلا رجوع بکنیم آیا میگن نحن نظن و او نعلم؟ همین دیگه، اصلا اشکال بر اون مبنای مشهور همینجاست، اساس حرف همینجاست. چه حالا به هر حال درست بزرگانی از علما فرمودن، ولی خب حالا فرموده باشه به هر حال بزرگان بزرگان، ولی دیگه تو این مباحث ما این چیزا تعارفات اینجوری نداریم دیگه. ما حفظ همه احترامات سخن در اینه، مثلا مرحوم شیخ، حالا بالاخره یه عده‌ای از بزرگان هم اینجا حرف دارن دیگه، مرحوم شیخ در دورر که می‌فرماید حق این است که وقتی که به اوغلا رجوع بکنیم میگن خبر ثقه یشتی را داده، میگن میدانیم، میگه من میدانم، میگه از کجا میدانیم، میگه فلان آقای موثق به من حرف را زد، من علم دارم. نمیگه گمان میکنم یا ظن ندارم. کجاها ظن و گمان را به کار میبرن؟ جایی که یا اون گوینده ثقه نباشه، گفته ولی قابل اطمینان نیست، تو دلبرو نیست به عبارتی، یا کسی نگفته، خودش داره بر اساس یه چیزهای تخمین میزنه، یه بررسی هایی میکنه، میگه به گمانم اینه، من بر اساس من اینجوری حدس میزنم. اینا میگن ظنیات. یعنی عرفم نه، این است که عرف اصلا ظنیات نداره ها، طبق این مبنای غیر مشهور ها. نه خیر، در یه جاهایی هم مرحوم نراقی هم همین رو فرمود، مرحوم ملا احمد، ملا احمد نراقی در کتاب عوائد الایام، اینا رو عرض کردم در سال قبل، اون مقاله رو شما، من خواهشمندم رفقایی که علاقه مندنم دغدغه دارن نسبت به این قضیه، اون مقاله رو مطالعه کنید با دقت، و اگر نقطه نظری جایی نقدی داشتید بر عرایض بنده، من با تمام وجود و کمال میل استفاده میکنم، یعنی دوست میدارم که اگر این جایی مداقعی اشکالی داره، من سهم کردم نفهمیدم متوجه نشدم، بفهمم این را، چون برای مسئله مهم مبناست. آدم وقتی یه مبنایی رو میخواد تأسیس بکنه، بعد روی این مبنا دیگه میره جلو، یعنی در مسئله اعتقادات، چون حالا سررشته حقیرم تو این مباحث اعتقادات، این خیلی کارگشا هست و راهگشا هست، اینه که به هر حال همون مبنا خدشه داره، یعنی نظر این که بگن زن نزد یا زن نیست. دیروزم اشاره کردم خدمتون، آدم به نظرش میاد با همه احترامی که علمای اصول بزرگان از علمای مثل مفاخرن، ولی اینجا به نظر میاد متأثر از اصطلاحات الفلسفیت و المنطقیه شدن، یعنی تحت تأثیر اون اصطلاح قرار گرفتن، همونی که در حاشیه ملا عبدالله و تفتازانی و دیگران گفتن ها، که آمدن گفتن که بله تصدیق دو حالت دارد، یا یقین است یا یه مرتبه اش پایین‌تر از ظن است، اونا طبق مقیاس خودشون گفتن. اما فقیه یا اصول عالم اصول الفقه که فقیه، این باید با میزان عرف حرف بزنه، یعنی مفاهیم را با درک و فهم متعارف باید ارزیابی بکنه، نه بر اساس اون دقت هایی که اهل معقول اهل فلسفه میگن. این صحیح نیست. اون وقت ما به عرف که رجوع بکنیم میگن اینا علمه دیگه، ما چه داریم چه کار داریم که دیگه حالا ما اونجا گفتن که یقین این است که احتمال اختلاف نباشه، میگه خب در جای خودش برای شما. قرآن کریم سوره مبارکه همشهر که اسراء هست دیگه، از ظاهر آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هو الذی اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، اگه اینجور نیست، فجعل و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. یه خداوند متعال داره میفرماد شما به دنیا آمدید نمیدونستید، علم نداشتید، حالا راجع به هیچی، برای اینکه علم پیدا کنید ابزار بهتون دادیم، جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. خب سمع و بصر دیگه، نگفته 10 تا باشه یکی باشه که، یعنی این اطلاقش سمع اندل اقلاق اعتبار داره، بصر اندل اقلاق اعتبار داره، بشر به اون اکثر کار داره اعتبار داره، راجب فهمیدید، یا افعیده که اون بحث فهم عقلی باشه، حتما نباید اون فهم عقلی باشه که ابن سینا را راضی بکنه، که یه درجه پایین ترش هم که اقلاق متعارفش هم راضی بشه ابن نداره، ایناست، این اون ادله ای که اونجا بعضا استشهاد کردیم ایناست. خب خواستم اون چون خواسته این عامه، نه این میگوید که از ظن الخاص حجتون فی العقائد او فی الفروع اهمه، مدلول ادله حجیت ظنون خاصه اطلاق داره، دو تا فرد را شامل میشه، یکی اعتقادات دینی یکی هم فروع دینی، درسته؟ وقت اون دلیل میگوید در حوزه اعتقادات علم من میخواهم، میگیم پس این دلیلی که به ما گفتش که ظنون خاصه اعتبار دارد مطلقا تقیید میکنیم، میگیم نه حجیت در فروع العملیه، اون چون دلیل خاصه، دلیل خاص میاد مطلق را مقید میکنه یا عام را تخصیص میزنه دیگه، برعکسش که نیستش. خب اشکال اول بنابراین عرض کردم خدمتتون، این اشکال علل مبنا اشکال واردی است، این اون مبنای مشهور، ما اگه بخوایم نقد کنیم باید مبنا را عوض بکنیم، والله اشکال وارد. کی گفته کجا این تعریف را کی کرده؟ این در لغت تعریف کردم، کی تعریف کرده که اهل علم و بالمعنى العام یشمل الظنون؟ آره نه ظنون نیست دیگه اونجا، نه اینکه تناقضه که بگه هم علم از هم ظن است، که یعنی اندهو از اونی که یسما ظنن لیس به ظن فی الحقیقه و علمون منطقه درجتون نازلتون من العلم. یعنی وقتی گفتیم علم دو تا مرتبه داره، یه مرتبهش اون مرتبه اعلاست، یه مرتبهش مرتبه عالیه. این لیس به ظنه، مگر اینکه اینطوره بگیم ما یسمونه ظنن لیس به ظن بل هو علمون به مرتبته نازله. ما من داره میگیم مثلا میگیم نباید اینا را بگیم ظن است، یه حسب اصطلاح ظن است، اما بر اساس اصطلاح دیگر که یعنی ما مقیاس را عقلا قرار بدیم، عرف عقلای بشر نه خواص العقلا. اگر مقیاس را، این تکرار میکنم میترسم خسته بشید، یعنی اگر مقیاس و معیارمان در یقین در علم اخص العقلا باشه یا خواص العقلا باشه، بله، یعنی ما باید بریم سراغ امثال فلاسفه و مناطق و ریاضی بگیم آه شما علم چی میگیرید؟ ما میخواییم در فقه احتجاج کنیم، شما علم را چی میگید؟ ظن را چی میگید؟ اون وقت این درسته؟ یعنی که ما برویم به اونها رجوع کنیم تا این مفاهیم را برام معنا کنن، اون وقت بیاییم در احکام شرعیه بر اساس اون مفاهیم رأی صادر بکنیم. این که درسته قطعا، چون خطابات شرعیه، احکام شرعیه ناظر به عموم العقلا است نه خواص العقلا. وقتی عموم العقلا است، در خانه عقلا را باید زد. وقتی به عقلا را جمع میکنیم، عرض کردم، میگن بله ما علم داریم. حالا این استاد بزرگوار حضرت آیت الله سبحانه، من یادم هست ایشان در اصول خدمتشون که بودیم، خیلی تاکید داشت و عصبانی هم بودا، ناراحت بود، میگفت چرا این علما اومدن گفتن ظواهر کتاب ظن است، قرآن میشه که قطعی و سند و ظنی و دلاله. خیلی اوقاتش تموم شد، میگه آخه این قرآن کریم رو ما کلام الهی رو بیان بگوییم ظنی و دلاله است. خیلی ناراحت بود. به نظرم الان هم همچنان رو مبنا از کتابشون هم ظاهرا رو دارن. بعدم یه مثالم میزد، ایشان خیلی ماشاءالله مسلط است به اینکه مطالب اینو با مثال‌های عمومی جا میندازه. میفرمود یه نفر این روایت انا و علیون ابوا هذه الامه رو می‌خواست معنا کنه، ترجمه کنه. گویا معناش این است من، یعنی پیغمبر خداست، من و علی ابن ابی طالب پدر و مادر این امت. ابوا ما ایشان میفهمون بابا یک مرد توی دنیا داریم بعد از پیغمبر اکرم امیرالمومنین دیگه در رأس رجال بشریته. ها شما اینم که از گفتید که پدر و مادر دیگه، شوخی میگن. خب قرآن کریم کتاب مبین، قول فصل لیس بالحظ ظاهر. حالا اینا هست که علامه هم در اول المیزان خیلی رو اینا مانور داده، یه در مقابل اخباریات میگن ظاهر قرآن حجت نیست و اینا، میگه آخه این چه حرفیه؟ کتابی که خودش نور هست میخواد چیزای دیگر رو روشن بکنه، خودش تاریکه. کتابی که مبین است و بیان است، عرضه ندارد خودش رو بیان بکنه ولی بقیه رو بیان میکنه. اینا حرفای علامه هست که روی اینا تاکید میکنه، میگه قرآن اینجور نیست. بله، یعنی واقعا مدالیل آیات شریفه رو نباید اینجور ما نگاه بکنیم. البته اگر دلیل خاصی پیدا کردیم، دلیل با اون متن اولیه روی هم رفته معنا میشه دیگه. روی هم که معنا کنیم میگیم این مراد این بوده، یعنی یه اراده استعمالیه داریم، یه اراده چی؟ جدیه. اراده استعمالیه که اشکال نداره، اراده جدیه هم اگر دلیل نبود میگیم هذا هو المراد دیگه. اینا چی میگه؟ اینا عقلای بشر میگن. عقلای بشر ظاهر کلام حکیم را، هر کس باشه، حکیم باشه، اخذ به اون میکنن، میگن هذا هو مراد او. اگر خلاف این آمد ما اصل کنیم ولی علم داریم الان. مسئولم این که حالا به هر حال این رو مبنا هست و خب حالا اشکالی که ایشون وارد میکنه اشکال دوم چیز؟ این اشکال دوم یه خورده فنیه. نه به عدله ناهیه کار داشتیم که بله، هم عقاید را شامل میشه هم فروع دین را. اصلا به ناهیه حرف نداریم که الان ما مگه ناهیه گفتیم؟ گفتیم عدلهی که میگوید در عقاید علم باید تحصیل بشه، به ناهیه کار نداریم. اون ادله وجوب تحصیل العلم تقیید میکند ادله حجیت الظن را، میگوید در عقاید من زن برام کافی نیست، مطلوب علم است، به دلیل ناحیه فعلا کاری ما نداشتیم. یعنی حالا بحث نیست. بابا ناحیه که نگفتم، چطور شما گیر دادی به این ناحیه؟ اصلا من ادله ناحیه تا حالا نگفتیم ها، فقط گفتیم ادله مثبته حجیت زن و ادله آمره به تحصیل العلم فی العقاید. اصلا ما از ادله ناحیه فعلا صحبتی نکردیم، حالا میخوام صحبت کنیم. از حالا به بعد این اشکال بعدی راجع به اینه. متوجه شدی مطلب را؟ عرض کردم که ادله خاص به ما میگه چی؟ مقید در اعتقادات یجب تحصیل العلم. خب از زن را علمان لا، بنابراین این ادله ای که میگوید زن حجت است مطلقا، اطلاقش به ادله وجوب تحصیل علم در اصول دین تغییر میشه. اینو من عرض کردم، فعلا ادله ناهی چی نکنم. بله بله، این مطلبی که الان خدمت عرض کردم غیر از اونه. اون حالا ادله ناهی حالا میخوام بگم، ببینم وقت بله اجازه بفرمایید. اشکال ثانی ها بله بله.
حالا
متشابهات غیر از میتونم چه خاصه متشابه؟ اونجایی که نه ظهورات متشابه که ظهور نداره، که متشابه بحث ما در ظهوراته، یعنی اونجایی که متشابه نباشه محکم باشه نص نیست، یعنی المحکم اما نصن و اما ظاهرون، ما میگیم هر دوش مفید علمه. اما متشابه باشه اصلا تخصصا خارج اونجا مدلولش معلوم نیست، متشابه مثل گرد و غبار، هوای گرد و غباری یک چیز معلوم نیست، او را باید داریم دنبال محکم. خب حالا خواهش مندم عنایت بفرمایید. گفتن که حالا میریم سراغ همون ادله ناحیه، یعنی اشکالی که در حاشیه کفایه وارد شده، اشکال دومی هست که میخوام بیان بکنم. گفتن که ادله حجیت ظنون خاصه، یعنی حالا ظواهر کتاب و روایات و خبر واحد اینا، اینها می شما می فرمایید که اطلاق داره و شامل اعتقادات دینی هم می شود، کما اینکه احکام فیار شامل میشه. این طرف ادله مثبته در حجیه. نقطه مقابل چه ادله ای داریم؟ ادله ناهیه، یعنی بریم سراغ اون ادله ای که نهی از تبعیت از زن کرده. آیات متعددی داریم که نزنه لا یغنی من الحق شیئا. خب اون ادله ناحیه دو حالت داره، یعنی میگه دو تا احتمال داره، شما کدوماش میگید؟ فرض اول و احتمال اول این است که بگوییم اینا ظهور دارن در عقاید. ادله ناحیه از پیروی از زن ظهور در چه داره؟ ظهور در اعتقادات داره. این یه فرض. حالا خب از کجا میگی ظهور داره؟ شاید وجه ظهورش این باشه که موارد این آیات و ادله عقائده. حالا اگر انشاءالله بعدن دوباره نوبتی شد فرصتی شد بیان میکنیم. آیات شریفه ای که مذمت کرده و نهی کرده از تبعیت از زن همش راجع به اعتقاداته. یه ملائکه را مثلا دختران خدا میدونستن، فرزندان خدا میدونستن، امثال اینجور چیز هست، اعتقاداته. پس اگر گفتیم که اینها مربوط به اعتقادات، از یک نظر اطلاق داره، دقت کنید خودی گفتن الان پیچیدگی داره. از چه نظر اطلاق داره؟ که زن خاص باشد یا مطلق زن. ادله ناحیه زن سواء کان مطلق زن، میگن حجت نیست، زن خاص هم حجت نیست، درسته؟ ادله مثبت حجیت زن چه زنی را حجت میدانه؟ زن خاص را. مگه اینطور نیست؟ اون وقت زن خاص چه در عقاید باشد چه در فروع عملیه و احکام فرعیه باشد، نسبت این دوتا میشه عام من وجه. بنابراین نسبت بین ادله مثبت، حالا من دیگه برای اینکه راحت تر باشم میگم مثبت ناحیه، این ذیلش نمیگم. ادله مثبته درباره زن و ادله ناحیه میشود نسبتش عموم و خصوص منوج. عموم منوج دو تا ماده افتراق میخواد، یه ماده اجتماع. خب ماده افتراق در مورد این ادله حجیت مثبته چه است؟ اینها میگویند که بله زنون خاصه حجت است، زنون خاصه حجت است. اون ادله میگویند که زنون مطلقا حجت نیست، درسته، چه در عقاید چه در فروع. این میگوید ادله به اصطلاح زنون خاصه در فروع حجت است. خب این ماده افتراقه، چون اون ایران نهی نمی کنه، چون گفتیم که اون ادله ناهیه از حجیت در واقع زن در عقاید و در اصوله. پس این میگم به تو کاری ندارم، من میگم در عقاید حجت نیست، این میگه من میگم که زن نخواست در عقاید و در فروع حجت است. پس با هم دیگه تعارضی ندارم دیگه، اونجا لیس به حجتن فل عقاید، اینجا حجتن فل فروع، با هم تعارض ندارم. از اون طرف ادله ناهیه میگفت مطلق زنم حجت نیست، زن خواستم حجت نیست. خب در اون مطلق زنش اینم کار نداره، یعنی ادله حجیت زن به اون مطلق زن را که نمیگه، که میگه از نظر من زن خواست حجته، اون میگه از نظر من مطلق زن حجت نیست، میگه خب نباشه ما با هم کاری نداریم. پس دوتا ماده افتراق داره، مطلق زن حجت نیست ناهیه، این مثبته میگه من کار ندارم. این میگوید فل فرو حجت هست زن نخواست، اون میگه من میگم در عقاید حجت نیست. خب این با هم دیگه تعارض نداره، دوتا ماده افتراق دارن. یه ماده اجتماع دارن، ماده اجتماعش چیه؟ زنون خاصه باشد فل عقاید. خب ادله مثبته مطلق است دیگه، میگوید زنون خاصه حجت هست، بنابراین که اطلاق داره، مستدل اینو میگه دیگه، میگه زنون خاصه حجیت دارد چه در عقاید چه در فروع عملی احکام. این میگه حجته. اون یکی میگوید که نه آقا حجت نیست، زنون حجت نیست، میخواد در عقاید باشه میخواد در غیر عقاید. پس در مورد عقاید ادله ناهیه میگه حجت نیست، ادله مثبته میگه حجت هست، با هم تعارض میکنه. پس بنابراین اگر ما حجیت زنون را مطلق بگیریم، ها اگر حجیت ادله وجود زنون را مطلق بگیریم که شامل عقاید هم بشود، تعارض لازم میاد. ولی اگر گفتیم که نه شامل حال عقاید نمیشه، تعارض نیست. اگر گفتیم شامل عقاید، تعارض میشه. خب حالا در تعارض و دلیل چه کار باید بکنیم؟ بریم سراغ معیارهای به علاوه علاج تعارض، چه کار باید بکنیم؟ اولین کار این هستش که اگر مرجحی داره به اونی که مرجح داره عمل کنیم، یعنی او رو مقدم بداریم، تقدیم و اقوت دلیلن، اقوت دلیلن من حیث و سند، اقوت دلیلن من حیث و دلاله، بالاخره این اقواییتی میخواد. میگه خیلی خوب، ادله ناهیه اقواست، ادله ناهیه که میگوید حجت نیست اقواست. میگیم چرا اقوات از کردن؟ این ازهره، اقواییتش به خاطر ازهریتشه. ازهریت در چه؟ چون مورد اینها اعتقاداته، یعنی مورد ادله ناهیه اعتقاداته، در حالی که این ادله حجیت زن به اطلاقش میخواد شامل حال عقاید بشه، ولی اونا اصلا راجع به اعتقاداته، بنابراین یه نوع دلالت اقوایی داره، یعنی مستقیم میریم سراغ عقاید، یعنی اصلا موضوع محل بحث، یعنی شما باید با القای خصوصیت ببریدش در غیر عقاید، ولی خود مورد ادله ناهیه چه هست؟ الاعتقادات. پس این یه نوع برتری داره، یعنی ارجحیت داره. بنابراین نتیجه چه شد؟ عدم و حجیت زنون فل عقاید، یعنی اقوا کن شد، اینه دیگه، یعنی حاکم میشه، این حال به صداب مقدم میشه بر ادله حجیت زن. اگر اینو گفتید، میگه اگر اینو نگفتید، گفتید ما اما این اقواییت قبول نداریم، اگر هم قبول نکنید میشه بعد چی میشه؟ متصاویه، یعنی ادله حجیت، ادله عدم حجیت زن در عقاید میشن برابر، وقتی برابر شدن تساقط میکنن دیگه، اگر ما را مراجعه نشه باشیم متعارضن تساقط میکنن. خب تساقط کردن بعد چیکار بکنید؟ بعد به اصل رجوع کنید. اصل اولیه در زنون عدم حجیته، چون زن حجت ذاتیه که نداره، که دلیل بر حجیت میخواد، بنابراین رجوع میکنیم به اثرات عدم حجیت زن. اون وقت میگید آقا در فروع دین دلیل داریم؟ میگیم خیلی خوب، در فروع دین این اصل رو ازش عبور میکنیم، در عقاید نداریم، طبق اصل عمل دقت کردیم. بعد اینطور شد که فرمودن اگر ما ادله خواهش منم دقت کنید، باز این یکم پیچیدگی داره دیگه. اگر ادله ناهیه را بگوییم ظهور در عقاید دارد، یعنی مربوط به اوناست و اینها، و از اون طرف مطلق الزن و زن خاص اطلاق داره، یه نوع عام منوج میشه، منوجن این عام، منوجن اون عام، یه مورد تلاقی میکنن. از زن الخاص فی العقاید، از زن الخاص فی العقاید، ادله اطلاق ادله حجیت زن میگه حجته، ادله ناهیه میگه حجت نیست، درسته؟ خب او اگه گفتیم اقوا هست که مقدم میشه و میگه ما حجت نیست، اگر هم گفتیم اقوا نیست برابرن تساقط میکنن، بازم به اصل عدم الحجیه رجوع میشه، نتیجهش میشه بعد که ادله حجیت زن شامل حال عقاید نمیشه. این بنابراین که ما اونجا رو به اصطلاح میشه که خاص بگیریم. ولی یعنی دیگه اینا نمیتونم بگم، هم شما خسته میشید هم مشهد ذهن خودم به هم بریزه، فقط طرح میکنم روش فکر کنید. اگر آمدیم و گفتیم که نه، ادله ناهیه از دو جهت اطلاق دارد، ادله ناهیه یک مطلق الزن از زن الخاص، دو فی العقائد فی الفروع العملیه، اگر اینجور بگیم، اون وقت این ادله حجیت خاص میشه، اون میشه بعد عام، از دو جهت عامه، ولیکن اینا میگه زن خاص حجته. دقت نفرمایید، این ادله حجیت زن اخص میشه، چون اون ادله میگوید لیس مطلق الزن و زن الخاص لیس به حجه، این میگوید من میگم زن الخاص حجت هست، خب این میشه اخص دیگه، این نسبت از عام منوج در میده، میشه عام خاص مطلق، اونجا عام منوج بود الان میشه عام خاص مطلق. اگر عام خاص مطلق شد قاعده چی هست؟ حسای عارفی. اگر عام خاص مطلق شد کار باید بکنیم؟ یعنی خاص رو باید مقدم بداریم دیگه. این به نفع کی میشه؟ به نفع مثبت میشه، مستدل. یعنی باید ما ادله حجیت زن را از زن خاص رو مقدم بداریم دیگه، پس در عقاید میشه حجت، به نفع ایشون میشه. مستشکل زیر بار این نمیره، میگه نه در این حالی هم که اگر شما خواستم بدانید، میگه از نظر من بازم حق با من هست، و اما چرا حق با ایشانه دیگه فکر کنم همینجا ما بسنده کنیم. برای این مطالعه چقدر سنگین بود، بمانه برای جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.